بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجعوا علتك انجم از اسباب و علل بیماری ها، یعنی شیطان. شیطانی که سبب بیماری می شود، مراد همون میکروب و ویروس و مشابه اون، و در حقیقت این کلمه شیطان در اینها استعمال شده. اسباب توسعه در استعمال. در باره شیطان احتمالاتی وجود دارد. دو تا از این احتمالات را خوندیم که در باره میکروب و ویروس هم صادق است. بالاخره اینا حقیقتش چیست؟ آیا میکروب و ویروس و شیطانی که روایات درباره اون صحبت می کند، آیا همون موجود کوچکی است، تک سلولی که باکتری که امروز معروف است و شناخته شده است؟ این یه احتمالی بود در مسئله. مؤیداتش و شواهدش از روایات خوندیم. احتمال دوم این است که شیطانی که گفته میشه در حقیقت یه موجود بزرگ، ولی سلولهاش از هم جداست. اینی که در میکروسکوپ دیده میشود به عنوان میکروب یا ویروس، در حقیقت سلولهای یه موجود بزرگ مانند انسان که بدنش از سلول تشکیل شده، منتها سلولهاش چسبیده به هم، منتها ولی شیطان موجود بزرگیست و بدنش هم از سلول تشکیل شده ولی سلولهاش از هم جداست، رقیق شده. حوالا بلای این سلولها وجود دارد و فرا گرفته که دیده نشود، دیده نمی شود. در عین این که بزرگ هست ولی رقیق، این سلول ها در عین این که از هم جداست ولی در ارتباط هم با هم، اینا یک موجود تشکیل می دهند. اینجور نیست که هر کدوم اینها یه موجود مستقلی است، اینا همشون یک موجود و این موجودی است که با انسان ملازم است و از انسان جدا نمی شود. به همین جهت فرماییم که وکان جعلنا له قرین، هر انسانی یک قرینی هم دارد، شیطانی که قرین اوست، هر جا می رود همراه اوست و به او احاطه کرده است. این احتمال دوم بود. احتمال سوم این است که در آیه قرآن می فرماید که خداوند شیطان را بله از جان هست و جان از مارج، از آتش خلق شده. خلق من مارج من نار، خلق من مارج من نار. مارج در لغت معنا شده به این است که آتشیست که دود ندارد، مانند آتش صاعقه. مارج من نار، آتش صاعقه. آتش صاعقه در حقیقت یک مال شحنات، یعنی الکترون های نول هست. نول، فاز نول داریم، اینا یک ابریس از الکترون و نول و شاید هم شعاع بتا باشد. حالا این میتواند شیطان حقیقتش این باشه، هر حقیقتش یک بار منفیست، یه بار الکترونی منفی، یه تود ابریس از الکترون است، ابریس که از مجموع الکترون هاست، مانند آتش صاعقه. آتش صاعقه یه توده ای از الکترون است و اشعه بیتاس علای حال. این بار الکترونی است، می تواند شیطان بار الکترونی باشه، مانند آتش صاعقه هاست که قرآن می فرماید خلق من مارج من نار. و در این صورت ما می تونیم بگیم که این نیروهایی که در هستی اثرگذارند و سبب تحریک هر متحرکی است و هر جنبشی در این جهان، یا نیروهای نول و توده الکترون های منفی و به حرکت وامی دارند، یا اینکه در مقابل اینها نیروهای فاز هستند، مثبتند، نیروهای مثبت که اینا ما میگیم نیروی ملائکه است، نیروی مثبت است، نیرویی است که در راه خیر و آبادی عمل میکند. در مقابل نیروی نول است که در راه خراب و فساد فعالیت میکند و عبارت است از یه ابر و یه توده الکترونی و یک بار منفیس در مقابل بار مثبت و توده پروتونیست. مایده این مطلب این آیه که می فرماید از شیطان، از حکایت می کند از شیطان که می گوید و انا لمسنا السماء فوجدناها غلعت حرسا شدیدا و شهبا. ما آسمان را لمس کردیم و یافتیم که آسمان پر از سرباز و شهاب سنگ، از شهاب سنگ و سرباز پر شده است. اینهایی که آسمان را مس می کنند، این کار یک بدن نیست، این طول ابر و بار منفی می تونه این کار را بکند. با این امواج بیتا میتوان آسمان را برآورد کرد. یه انسان موجود هرچند هم بزرگ باشه این قدرت را ندارد. این امواج، این لیزرها میتواند آسمان ها را بررسی کند و این را بیابد که آسمان پر از سرباز و پر از شهاب سنگ شده. کار یک فرد نیست. به همین جهت می فرماید انا لمسنا السماء، ما آسمان ها را لمس کردیم، بررسی کردیم، برآورد کردیم، یافتیم که آسمان ها پر از سرباز و شهاب سنگ است. این احتمال سوم بود. احتمال چهارم این است که ما در روایات ما آمده است که خداوند در معده آتش خلق کرده. آتش انسان در معده شه. اونی که در معده هست عبارت از اسید است. اسید هم مانند خود آتش چیزها را می سوزاند. اگر یک کاغذی توی اسید می اندازید تبدیل به خاکستر میشه، می سوزد. اسید همچه خاصیتی داره. در این احتمال چهارم بگیم میکروب یک چیزی اسیدی است. حالا خواهد یک بخار اسیدی موزی و زیر مثلا زهر، حالت زهر و اسید است و آسیب زننده است و حتی ممکنه هم کشنده باشد. این احتمال چهارم در حقیقت شیطان که میفرماید استفاده از این مطلبی است که در روایات آمده که نارو فی المعده، آتش در معده است. آتش در معده است. مثلا ولولا نارو المعده، اگر آتش المعده نبود طعام و غذا سوخت سوز نمیشد، بدن از اون نمیتونه استفاده کند. این آتش معده، آتش معده یعنی اسید است. حالا که شیطان از آتش خلق شده است، ممکنه مراد از مواد اسیدی خلق شده است. یه موجود اسیدی است، یه بخار اسیدی است که مزیر ضرر میزند و آسیب میزند. این احتمال چهارم بود. احتمال پنجم این است که بگیم این جنسش از جنس امواج هست. حالا خواه این امواج آلفا یا بیتا یا کهرومغناطیسی، از سنخ امواج است و این امواج چیزی اونها را جمع میکند و توجیه میکند و تحریک میکند و وادار میکند این که کارهای انجام بدهد، وارد رگهای انسان میشود، وارد شکاف لیوان میشود. به همین شکلی که در روایت آمده است. این احتمال پنجم بود. احتمال ششم در باره شیطان این است که بگیم شیطان انواع مختلفی داره، اصناف مختلفی داره. میتونه بعضی هاش خیلی موجودات کوچکی هستند، موجودات ریزی هستند که همون میکروب و فیروسی که بشناسیم. بعضی هاش هم بزرگن و به همین شکل که سلول هایی است که از هم جداست و متفرق است، نحوی است که رقیق باشد. همون گونه که روایت می فرماید که شیطان یک مخلوق رقیقی هست ولی بزرگ هست منتها رقیق. بعضی ها ممکنه مانند آتش صاعقه، بارهای منفی. بعضی ها می تواند از جنس امواج باشه و هر چیزی است که به ذهن انسان می رسد ممکنه باشد. این صرفاً یه حدس نیست. می توانیم این معانی را از روایات هم استفاده کنیم. روایتی است که از پیامبر می فرماید ان ابلیس سلط شیطانا یقال له المتکون. ابلیس یه شیطانی مسلط کرده بر مردم. اسم این شیطان متکون است. یأتی الناس فی ای صورت شاء، میاد نزد مردم به هر شکلی، به هر قیافه‌ای که میخواد. یأتی الناس فی ای صورت شاء، و هر شکلی و به هر قیافه‌ای که بخواد میتواند برای مردم ظاهر شود. ان شاء فی صورت کبیره، میتواند با یک قیافه بزرگ در شکل، و ان شاء فی صورت صغیره، و میتواند هم با یک قیافه کوچک و حجم کوچک برای مردم ظاهر شود. این احتمال را تقویت می‌دهد که این یک موجودی است که دارای اجزایی است که می‌تواند از هم جدا بشه و پخش بشه و این موجود بزرگ تبدیل به یک موجود بزرگ شود. می‌تواند این اجزا جمع شود و به هم نزدیک شود و تبدیل شود به یک موجود کوچک، و می تواند حتی به صورت یک انسان بیاد، به صورت یک حیوان، مار ظاهر شود یا حشره یا هر چیزی دیگر. روایت دیگر می فرماید که النهام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، چار سه تا پشت با سه پشت به ابلیس می رسد. هام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس جاء الى رسول الله، آمد نزد پیامبر، پیامبر او را دید و مشاهده کرد. فرآه جسیما عظیما، او را یه موجود بزرگ دید. جسیم بدن بزرگی دارد، بزرگ، و امرا مهولا، یه چیزیست که مخوف هست، موجود خیلی قد بلند و بزرگ، بدن بزرگ. پیامبر او را دید و با او صحبت کرد. پس شیطان اینجور نیست که یه موجود کوچک است، لااقل یه نوعش هم موجود بزرگی است که پیامبر او را مشاهده کرد، در حالی است که موجود بزرگ بدن بزرگی داره. جسیمن عظیمن و امرن مهولا، این در یه روایت، در یه روایت سومی از پیامبر فرماید که جلس علی طعام فجاء اعرابی کانما یدفع، روی سفره‌ای، پیامبر روی غذایی، روی سفره‌ای نشستم، یه اعرابی آمد که ان یکی داره هلش میده، کانما یدفع، هلش میده هلش میده، تا آمد نزد پیامبر. فذهب لیضع یده فطعام، آمد تا دستش را در غذا بله قرار بدهد. فأخذ رسول الله بيده، پیامبر دست اون اعرابی را گرفت. ثم جاءت جاریه، سپس یه دختر بچه ای اومد که انها تدفع، که انها یکی در او را هل بده، هلش میده هلش میده و بیارش به طرف سفره. فذهبت لتضع يدها في الطعام، اومد تا دستش در قضا قرار دهد، در ظرف قضا. فأخذ الرسول بيدها، پیامبر دست این دختر را گرفت و قال ان الشیطان لیستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، شیطان فقط از اون غذایی میتونه بخوره و استفاده کنه، غذایی که اسم خدا روی او ذکر نشده، بسم الله گفته نشده. و انه جاء بهذا الاعرابی يستحل به، این کسی است که این اعرابی را هول میداد، شیطان بود، حلش میداد و می آوردش تا با وسیله این اعرابی قضا بخورد، چون این اعرابی بسم الله نمیگه، شیطان او را آورده و حل میداد تا اینکه این اعرابی دستش در ظرف قضا قرار بدهد و شروع به قضا بکند و شیطان هم با او شرکت بکند، به مقتضای اون آیهی که می فرماید و شارکم فی الاموال و الاولاد، و همه چیز با انسان شریک است. روایتش هم خوندیم قبلا، قضایی که اسم خدا روی او برده نمی شود، اون می شیطان می تواند این قضا برای او حلال است، می تواند این قضا را بخورد. اینجا هم کلمه یستحل، یستحل یعنی تا بتوند و برای او حلال باشد، حلال به معنای لغوی، نه به حلال به معنای شرعی. و انه جاء بهذا الاعرابی، شیطان این اعرابی را آورده تا به وسیله این اعرابی هم قضا بخورد، با او مشارکت کند. فأخذت بیده، و من دست این اعرابی را گرفتم، و جاء بهذه الجارية رفتی دید من دیست این عربی گرفتن رفت این دختر بچه را آورد تا بیاد و قضا بخورد و با او شریک شود یستحل بها تا بتوند از این قرضا استفاده کند فاخفت بیدها و من دست این دختر را گرفتم فوالذی نفسی بیده قسم بونی که جانم در دست اوست ان یده یعنی دست شیطان لفی یدی ما ایدیهما دست شیطان و دست این دو نفر در دست من است الان در دست من است چهار دست در حقیقت یکی دست پیامبر یکی دست این عربی یکی دست این دختر چهارمی هم شیطان است دست شیطان در دست من است این روایت را خوندیم برای این نکته که شیطان میتواند یه موجود بزرگی باشه یک موجود تکسلولی نیست شیطان یه موجود بزرگی است که دستش در دست پیامبر بوده بقیه بدنش در دست پیامبر نبوده اگر موجود کوچکی بود پیامبر نمیفرمود که دستش در دست من است میفرمود که کلش در دست من اگر میکروب است و باکتری است و یه موجود تکسلولی باشد پیامبر نمی فرمود که دست شیطان در دست من است می فرمود که کل شیطان در دست من البته این احتمال را دارد دست کنایه از قدرت و نیرو و این احتمال را هم دارد پس این موجود بزرگی است که مهول است و مخوف است و جسیم است و بدن بزرگی دارد این با اون موجودی است که در زیر ناخن قایم می شود باید فرق کند چون موجود بزرگ زیر ناخن قایم نمی شود روایات ما می فرماید شیطان زیر ناخن قایم می شود در ترک لیوان قایم می شود جمع می شود پس این موجود بزرگ و مهول و مخوف نمی تواند در ترک لیوان مثلا قرار بگیرد و در اونجا بشیند و بخوابد زیر ناخن ها بخوابد و سکونت داشته باشد پس معلوم میشه جمع بین روایات شیطان انواعی است بعضی ها بزرگ است و بزرگ بله جثه است بعضی ها موجودات ریزی است که زیر تارمو در روایت داریم زیر تارمو قایم می شود زیر ناخن می خوابد و سکونت داشته باشد اونی که در زیر ناخن سکونت دارد می تواند میکروب و ویروس باشد و الا اون موجود بزرگ نمی تواند زیر ناخن قایم بشه تکیه هم بکنه این قایم شدن محسوب نمی شود پس باید این مطلب را بپذیریم که شیطان انواع است معید این مطلب این روایت است که می فرماید شیطان دوتاست شیطان دوتاست شیطان الجن و شیطان الانس شیطان الجن هست و شیطان انس هست حالا این روایت احتمالاتی داره ولی ما در صدد اصل تقسیم هستیم مخواهیم بگیم شیطان انواعی داره و اقسامی داره روایت دیگری است که درباره جن آمده بفرماید که جن انواع و اصناف صنفون که ریح فی الهوا یک صنفش مانند باد در هوا پرواز میکند و صنفون حشرات الارض صنفی است که مانند حشرات است حشرات زمین است و صنفون که بنی آدم یک صنفش هم مانند آدمیزاد است علیه الحساب اینا حساب و کتاب دارن پس اصناف است حالا که جن اصنافی هست شیطان هم از جنس جن هست میتواند چی؟ میتواند اصنافی باشد انواعی هم باشد البته اونی که اول خوندیم شیطان نر است و ماده در اون وجود ندارد همه مذکر ماده ندارد ولی ممکنه این مربوط به بعضی انواعش ممکنه انواع دیگرش ماده هم داشته باشد در یه روایتی می فرماید قاتل الله لاقیس بنت ابلیس ماذا جاعت به این لاقیس دختر ابلیس چه کارهایی انجام داده چه کارهایی کرده منظور مساحقه است اون مساحقه را رواج داده قاتل الله لا قیس من ابلیس. و بتایلا این روایت از نظر سند ضعیف است و مخالفش هم معارضش هم وجود داره. روایتی که قبلا خوندیم و انهام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، لاقیس مذکر است چون می فرماید ابنه فرزند یا پسره، پسر ابلیس است در اون روایت قبلی. در این روایت دختر بنت، در اون روایت قبلی ابن، ابن یعنی پسر، در این روایت بنت یعنی دختر. پس نمیتونیم این را بله ثابت کنیم و روی اون رو این روایت ضعیف السند حساب کنیم. روایت مخالف داره. روایتی هم داریم که شیطان تخم میذاره و جوجه میذاره و برای او جوجه وجود میاد و متولد میشه. خب ما خوندیم قبلا که شیطان از راه تقسیم شدن تکثیر میشه و متولد فرزندانش متولد میشن. این روایت میگه از راه تخم گذاری. البته این را توجیه کردیم چون انقسام هم خودش یه جور تخم گذاری است، هسته تقسیم میشه به دو قسم. این در حقیقت شاید دو تا تخم محسوب بشه، بعد کل سلول به دو قسم تقسیم میشه. این احتمال ششم بود. احتمال هفتم این است که ما جسمیت شیطان را قبول نکنیم و بگیم شیطان اصلا جسم نیست. با روایاتی که خوندیم، 25 تا طایف از روایات خوندیم، دال است بر این است که شیطان جسم است و قضا می خورد و آب می خورد و ادرار می کند و استفراغ می کند و این چیزهایی که قبلا خوندیم. حالا اگر این قضیه را قبول نکردیم، جسمیت شیطان را قبول نکردیم، ولی شیطان اعوانی داره، انصاری داره. این اعوانش و سربازانش اینا میتونن جسم باشن، میتونن همون میکروب و ویروس باشن. روایتی داریم که معید این مطلب که فرمد لابن لابلیس عونن، ابلیس یک یاری داره، یک کمک حالی داره. یقال له تمریح، اسمش تمریح. اذا جاء اللیل ملأ ما بین الخافقین، وقتی شب میشه شرق و غبر را پر میکند. شب که میشه شرق و غبر را پر میکند. این آونه، این یاور شیطان از خود شیطان نیست. البته در پزلم امروزی امروزی و زیست جانوری فرمایند که الان جدیدن هم اخیران این مسئله کشف شد، شب که میشه بله میکروب فعال میشه و همه جاها را پر میکند. این هم این روایت این معنا را فرماید ان لابلیس عونه، یک یاری یک یاوری دارد اسمش تمریح. اذا جاء اللیل وقتی شب حلول میکند، ملأ ما بین الخافقین، ما بین شرق و غرب زمین را پر میکند. در یه روایت دیگری از پیامبر می فرماید واتقوا الخروج بعد نومه، اگر یه پاسی از شب خوابیدی و از اون از خونه خارج نشوید. فان لله دوابا یبثها یفعلون ما یامرون، خداوند موجوداتی داره، دوابی داره، چون بنده هایی دارد که بله یفعلون ما یامر، به اون چی که امر می شود انجام می دهند. خیلی خوب. البته قبلا خوندیم سربازان ابلیس و انصار و اعوانش همون ذریهش هستند، فرزندانش هستند. بر آیه قرآن روایت دیگری می فرماید ان لابلیس شیطانا، ابلیس شیطانی دارد. یقال له هزع یملأ المشرق والمغرب فی کل لیله، شیطان ابلیس شیطان دارد. حالا فرزندش، ذریهش، یا اینکه یارش و از انصار و اعوانش، اسمه هزع، اسمش هزع است. هر شب شرق و غرب زمین را پر می کند. یأتی الناس فی المنام، میاد سراغ مردم در حال خواب. حالا خیلی این مسئله شبیه به میکروب و ویروس است. خیلی خوب. بله بس اینجا در حقیقت کلمه شیطان بل این موجودات ریزی که دیده نمی شود اطلاق می شود، این همون موجوداتی است که شرق و غرب زمین را پر می کند. حالا یه حال اینی که بنده مخوام عرض کنم در آخر این بحث، مخوام عرض کنم که فکر نکنم من به حقیقت شیطان دست یافتم، نتونستیم حقیقتا، نه فقط ما، اصلا کلن پزشکی امروزی هم درباره میکروب و ویروس هم هنوز خیلی کار داره، نفهمیده، خیلی اشکالات در این قضیه وجود داره. علی حال نتونستیم حقیقتش را به طور دقیق بفهمیم، ولی با حقیقت او نزدیکتر شدیم، آگاهتر شدیم تا دیگرانی که هیچ اطلاعی در این زمینه ندارن، صرفا آگاهتر شدیم، احتمالاتش را در ذهن ما اومد، اما اینکه حقیقت چیست و کدوم یکی از این احتمالات درست است هنوز جای کار داره، کسی بیتونه در این زمینه تحقیق کند، بررسی کند. بله، بله، یعنی همون مطلبی که من عرض کردم، توسعه در استعمال است. شیطان برای چی راز شده؟ کلمه شیطان برای اونی که میشناسیم وسواس و خناس و ابلیس است، ولی پیامبر آمده توسعه در استعمال، استعمالش کرده در هر چیزی که به انسان از یک راه مخفی آسیب میزند، که شامل میکروب و ویروس و قارچ و مارچ و همه اینهایی که به انسان از راهی که نمی بیند آسیب می زند. برای این معنا حالا شما فرماید اشتراک لفظی و یا اشتراک معنوی، من نمیگم اشتراک معنوی، شما فرماید اشتراک لفظی، چون اینا یه وجه مشترک دارن، به انسان آسیب می زند از جایی که توجه ندارد و از جایی که پنهانه است، اینجوریه. البته روایاتی هم داریم دال است بر این است که این همونه، هیچ فرقی نمی کنه. الان می خواهیم روایت شعر بعدن می خواهیم. خیلی خوب، البته در آیه قرآن خود ابلیس ما داریم، خود ابلیس، ابلیس هم مسکنش انشاءالله خواهیم خوند روایتش، معلومه سالا شاید بخونیم. ابلیس مسکنش در آسمان است، کاخی دارد و زندگی دارد و تشکیلات دارد، و این هایی که در زمین کارهای او انجام میدن ذریه اوست. یکی از احتمالات مسئله میشه و بین احتمالات افکان اضافه کرد اینه، و این است که این شیطان ها، این میکروب ها، این ویروس ها، این هایی که به انسان آسیب میزند، چه آسیب مادی و چه آسیب معنوی، این ها یعنی همه یه نکته فرمان دارن، نکته فرمانشون همون ابلیس است. ابلیس است که به اونها فرمان میدهد، اینها همه در ارتباط با او، حالا یا ارتباط تشریعی و تکوینی، یا از او فرمان میبرند تشریعاً به اونها دستور میده که این کار را بکنید، یا از اونها تکوینن اینها را تحریک میکنه، وادار میکنه و هر نحوی به هر وسیلهی. و در حقیقت این کل این موجودات آزار دهنده یه تشکیلات منسجم و به هم پیوسته است، هرچند تنوع کاری هم دارن، یکی وسوسه میکنه، یکی انسان را بیمار میکنه و امثال این هست. این همی احتمالی است در این مسئله. حالا بحثمون اینه که آیا شیطان که ما علت پنجم بیماری ها فرض کردیم آیا شیطان علت بیماری هست یا نیست، آیا دلیل داریم که شیطان علت بیماری است یا دلیل نداریم. علیلی داریم، میتونیم به اونها تمسک کنیم از آیات و روایات، از آیات و روایات، روایاتی که دال است بر این است که شیطان دشمن انسان است. همون آیه که قبلا خوندیم، اهبطوا بعضکم لبعض عدو، نازل شوید از بهشت در حالی که بعضی هاتون برای بعضی دیگر دشمن. عرض کردم چهار چیز نازل شده، آدم و حوا و مار است و شیطان، اینا برای هم دیگر دشمن هن. انسان دشمن مار، مار دشمن انسان، شیطان دشمن انسان، انسان هم دشمن شیطان. این دشمنی صرفا دشمنی معنوی و روحی نیست، دشمن مادی هم هست، چون دشمنی ما دشمنی مادی است. دشمنی شیطان هم میتواند مادی باشد، هم میتواند معنوی باشد. دشمن یعنی کسی است که قصد جان شما را دارد یا قصدی دارد که به شما آسیب بزند. بله، این شیطان اگر دشمن ما هست، او قصد جان ما را دارد و ما هم دشمن او هستیم، به این جهت که ما میتونیم کاری کنیم این شیطان آسیب ببیند. باید فرانش کنیم به میکروب و ویروس، استفاده کنیم از انتی باکتریال و انتی ویروسی هایی که میکروب را میکشد، یا از وسایل دیگر. پس حیات انسان در نابودی و تضعیف شیطان و میکروب است، حیات میکروب در تضعیف انسان است. به جسم انسان حمله میکند، گلبول‌های سفید و قرمزش را میجود و میخورد و نیرو میگیرد و تکثیر میزاد و ولد میکند. اینها دشمن همه. این دلیل اول بود. دلیل دوم بر این است که سبب بیماری میشود، بله، این که شیطان سبب بیمار شدن بعض انبیا شده، مانند حضرت ایوب. در قرآن خدا میفرماید، از حضرت ایوب نقل میکنه، حکایت میکنه، مسن الشیطان بنصب و عذاب، شیطان من خسته کرد. نصب یعنی خستگی، عذاب یعنی شکنجه. معلومه عذاب ایوب بیماریش بوده، شیطان من بیمار کرد. مسن شیطانو به نصب و عذاب، اینی که من عذابم داد، بیمارم کرد، شیطان است. پس شیطان میتواند انسان را بیمار کند. بله، ایوب هم حالش معلوم بود، مشکل اصلیش هم بیماریش بود، شکنجهی که بله اذیتی که و دردی که میکشید همون بیماریش بوده. پس این هر بیماری میتونه به حضرت، هر بیمار میتونه به حضرت ایوب اقتدا کند و بگوید که شیطان من بیمار کرد و سبب عذاب و شکنجم شده. سومین دلیل این روایاتی است که دال است بر این است که شیطان بر بدن انسان تسلط دارد به طور کلی. در امیر روایت، در این آیه میفرماید، روایتی دارد داریم در این در رابطه با این آیه، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اگر درس قرآن، در صورتی که قرآن میخوانید، پناه ببرید به خدا، از شیطان است. انه سلطانی ندارد بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشون توکل کنند. سلطانش و سلطش بر کسانی که یتولونه، یعنی او را از او پیروی میکنند، او را امام خودشون میدونند. والذین هم به مشرکون، او ایمان دارند، در کنار خداوند اینا مشرکن، شیطان را میپذیرند و خدا را میپذیرند، هر دو را. بعد در این روایت میفرماید، یا ابا محمد یسلطوا والله من المؤمنین علی ابدانهم، نسبت به مؤمنین شیطان فقط بر ابدانشون مسلط می شود، ولا یسلط علی ادیانهم بر دینشون مسلط نمی شود، و قد سلط علی ایوب مسلط شده بر ایوب فشوه خلقه چهرش را زشت کرده، ولم یسلط علی دینه بر دینش مسلط نشده. ببین این روایت قشنگ این شیطان را یکی می داند، شیطان وسواس خناس با شیطانی است که انسان را بیمار می کند و آسیب به بدن انسان می زند یکی می داند. می فرماید راجع به مؤمنین بر بدنهاشون مسلط می شه، ولی نسبت بر می فرماید انما سلطانه علی الذین یتولونه، اینهایی که سلطش بر کسانی است که شیطان ولی خودشون می دانند، والذین هم بهی مشرکون، به اون ایمان دارند. امام فرماید الذین هم بالله مشرکون، اینایی که به خداوند مشرکن، یسلط علی ابدانهم و علی ادیانهم، هم بر بدنهاشون مسلط میشه هم بر دینهاشون مسلط میشه. این روایت در کتاب کافی و در تفسیر عیاشی و در بحار هم آمده است، از امام صادق نقل شده، از در کتاب های معتبر ما وارد شده، در تفسیر عیاشی وارد شده و در کتاب کافی وارد شده. کتاب هاش معتبر است، حالا سندش بررسی نکردم. از این روایت میشه استفاده کرد که سبب بیمار شدن انسان و بلاهای بدنی انسان شیطان است، سبب بیدینی انسان هم شیطان است. این شیطان هم بر بدن انسان مسلط است و میتواند به او آسیب بزند، و هم بر دین انسان مسلط است، میتواند به دین او، به ایمان او، به اعتقاد او آسیب بزند. البته نسبت به مؤمن فقط بر بدنش مسلط است، او را بیمار میکند، ولی نسبت به کافر هم بر بدنش مسلط است و هم بر ایمان و دینش مسلط است. شاید این روایت ازش استفاده بشه که شیطان یکیست، هر دو کار را انجام میده، هم انسان را بیمار میکند هم او را بیدین میکند. در یه روایت دیگری است میفرماید که ان الله عز و جل یبتلی المؤمن بکل بیهیات، خداوند تبارک و تعالی مؤمن را به هر بلایی مبتلا می کند، و یمیته بکل میتت، و او را می میراند به هر نحو مردنی است، و لا یبتلیه بذهاب عقله، او را به عقلی مبتلا نمی کند. اما ترى ایوب کیف سلط ابلیس علی ماله، آیا نمی بینید که حضرت ایوب را نمی بینید که چگونه ابلیس بر اموالش مسلط شده، بر اولادش مسلط شده، و علی اهلی، بر خانوادش، و علی کل شیء من بدنش، و لم یسلط علی عقلی، بر عقلش مسلط نشده است. خب ابلیس بر فرزندان حضرت ایوب مسلط شده، چی کار کرده؟ اونا را کشته و سبب مرگشون شده. پس میتواند شیطان سبب بیماری شود و سبب مرگ شود. بعد و علا کل شیء من، یعنی بر بدنش مسلط شده و او را بیمار کرده. روایت دیگر می فهم ان ابلیس قال یا ربی سلطنی علا بدنه، ابلیس به خداوند عرض میکند من مسلط کن بر بدن حضرت ایوب، فسلطه علا بدنه، خداوند این سلطه و این اجازه را به او داد، ما خلا عقله و عینه، بجز عقلش و چشماش، فنفخ فیه ابلیس نفخ کرد، فوت زد در فوت بله در حضرت ایوب، فصار قرحه واحده، بدنش از سرش تا نوک انگشتانش، من قرنه الى قدمه، یک پارچه زخم شده. در یه روایت دیگر می فرماید قال عز و جل قد سلطتك على بدنه، خداوند به شیطان گفت تو را مسلط کردم بر بدن حضرت ایوب، ما عدا عینه و قلبه و لسانه و سمعه، به جز دو چشمانش و قلبش و لسانش زبانش و گوشش فنفخ فی منخره من نار سموم فوت کرد در دوبینه حضرت ایوب از آتش سموم، آتشی است که دود ندارد. فصار جسده نقطا نقطا، بدنش نقطه نقطه شده. شاید مراد همون بیماری آبله است، نقطه نقطه شده، مبتلا به آبله شده. به چه کسی سبب ابتلا شده؟ همون شیطان است و شیطان یکی از اسباب و علل بیماری انسان. خداوندان بله؟ میشه بالا از راه تنفس، از راه هوا یا از راه بفرمایید. بله، یعنی میخوام بفرمایم شیطان مثلا جسم یا ماده نیست، اینجوری میخوام بفرمایم. ما میگیم بله، ما سنخیت را قبول داریم، از روایات استفاده کردیم که سنخیت وجود داره. 25 طایفه روایت خوندیم که شیطان قضا میخورد، آب میخورد، ادرار میکند، استفراغ میکند، زیر ناخون قایم میشود، زیر مو قایم میشود و امثال اینا. فعالیت حیاتی دارد، متولد میشه برای فرزندانی، متولد نه امثال اینا. شیطانی که از بگم شیطان غیر از ابلیس، شیطان دوریه ابلیس است. در آیه قرآن صریح هم فرما دوریته و شیاطین، شیاطین دوریه ابلیس هست. ابلیس یه موجودی است که در آسمان در فضا زندگی میکنه، کاخی داره، زندگی داره، تشکیلاتی داره، فرمان میبره، فرمان میده. اینایی که با انسان هاست و سبب گمراهی انسان میشه، سبب بیماری انسان میشه، اینا شیطان هاست، اینا ذریه او، سربازانش و ذریه اوست. این روایتی که الان خوندیم خلاف فرمایش شما. من میگه بر دینش مسلط میشه، بر دین انسان مسلط میشه، بر بدن انسان مسلط میشه. میکروب که میتوانه، میکروب که میکروب، ولی میکروب همون شیطان. روایت در کتاب کافی و در کتاب تفسیر عیاشی وارد شد. البته من 100% نمیگم این مطلب را، 100% نمیگم، ولی روایت هم که دلالتی داره و حالا یه روزی صحبتش هم شده، این سنخیت را من میپذیرم. اصلا هستی همش از یک سنخه، یه چیزی به نام مجرد وجود نداره. این قبول ندارم که یه چیزی به نام مجرد وجود داره، نه محکوم به زمان باشه، نه محکوم به مکان باشه، نه حالی. این من حتی روح را مجرد قبول ندارم. تمام هستی از یک صنف است و یک کلمه است و اون این است که خداوند می فرماید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمام هستی یک کلمه خداوند است و اون کن. و این کن کلمه چرا فرموده کلمه؟ کلمه حقیقتش موج است، تمام هستی حقیقتش موجی است. اگر فرقی هست در فرکانس است و در اندازه طول موج است. الان امروزه این مسئله به روشنی واضح است. ما سنگ کلیه را با لیزر، با امواج لیزر خرد میکنن. غیر از این است که امواج سنگ از یک سنخه؟ اگر سنخشون دوتاست چگونه تأثیر میکنه؟ از یک سنخه، منتها معاکسن. موج سنگ را به یه سمتیست، موج لیزر به سمت مخالف، به هم جهت او را خرد میکنن و او را مهار میکنن. تمام هستی موج است. یه روزی هم بحثش رو مفصل کردیم که علمای امروز میفرمایند که انسان از مولکول تشکیل شده، موجودات از مولکول تشکیل شدن و و مولکول از هسته از یک اتم تشکیل شده. اتم 99 ممیز 99 تا بی نهایت خالیه. میکروب الکترون داره و پروتون داره. امروز هم کشف کردن که الکترون و پروتون 99% ممیز 99 تا بی نهایت خالی، هیچ چیز. الا کل شیء ما خلق الله باطل، تمام این چی که غیر خدا باطل است، هیچی نیست، سراب است. قبلا می فرمودن که تمام این هستی اگر فشار بدن اندازه یه برتقال میشه، تمام هستی اگر فاصله هایی که در اون وجود دارد حذف کنن تمامش اندازه یه پرتقال میشه. امروزه میگن حتی یه پرتقال هم نیست، خبری نیست، حج همه از یه سنخن. ما فکر کنیم روح مثلا مجرد است یا مثلا ملائکه مجرد هست، مجردی وجود نداره، همه از یه سنخن، فرکانسشون فرق میکنه. حالا یه حالی حالا محل بحثش اینجا نیست. خیلی این بحث تموم شد. روایت بعدی روایتی است که بله دال است برای این است که بعض بیماری ها به خصوص سبب شیطان است. روایتی است از پیامبر، پیامبر فرمودن که ما یضاعف لنا الاجر، همون گونه که اجر و ثواب برای ما مضاعف می شود، یضاعف علینا البلایا، بلاها هم بر ما مضاعف میشه، ابتلاها رنجها و دردها برای ما مضاعف میشه. ما یقول الناس، بیمار بود پیامبر، سوال میکنه مردم چی میگن، جواب داد الله ظالم زعمو ان رسول الله لا تلجم، پیامبر مبتلا به ذات الجم است و این ذات الجم یعنی یه بیماری التهابی است در داخل قفسه سینه در پرده دیافراگم یا پرده در اطراف شش است. بعد ما یقول الناس قال زعم ان رسول الله ذات الجم، پیامبر فرمود ما کان الله لیسلطها علی، خداوند این ذات الجم را بر من مسلط نمی کند، لانها همزتون من الشیطان، این از فعل شیطان است، شیطان انسان ها را به ذات الجم مبتلا می کند و خداوند ما کاری نمی کند که شیطان بر من مسلط بشه. ولكن نبو من الاکلت التي اکلت انا و ابنکی و خیبر، این ها از همون قضای مسمومی که اون خانم یهودی به ما داد، من و فرزندت، این خانم میگه من و فرزندت از اون خوردیم، این بیماری من از اون است، مازال یصیبونی منها عداد، عداد برگشت بیماری، این بیماری و این ناراحتی هر مدتی عود میکنه، حتی کان هذا عوان انقطاع ابهری، تا این روزیست که روزیست که شاهرگم قد بشه. در یه روایت دیگری است که بله وقتی بله عرض کردن که خشینان یکون به ذات الجم، ما میترسیم که پیامبر به ذات الجم مبتلا بشه، پیامبر فرمود انها من الشیطان، ذات الجم از شیطان است، ولم یکن الله لیسلطه علی، خداوند شیطان بر من مسلط نمی کند. پس این دلیل است بر این است که شیطان سبب بیماری انسان می شود، یا لااقل بعض بیماری های انسان سبب شیطان است. پنجمین دلیل روایتی که دال است بر این است که بعض دردها از شیطان، یک روایتی از ابن ابی یعفور، این وقتی مبتلا به یه درد می شد خنبیز می خورد، شرب الحسوه کان اذا اصابت تو هذه الاوجاع، زمانی که مبتلا به یکی از این دردها می شود، فاذا اشتدت، وقتی شدید می شد، شرب الحسوه من النبیر، یک جرعه دو جرعه از نبیر می نوشید و فسکن عن تسکین می شود. فدخل على ابي عبد الله عليه السلام فاخبره بوجعه، بر امام صادق وارد شد و به او از بیماری و دردش خبر داد و به او خبر داد، به امام خبر داد که هرگاه یه مقدار از این نبیز میخورد و مینوشد این دردش تسکین میشد. امام فرمود لا تشربو، نبیز را نخور. زمانی که برگشت نبی یعفور به کوفه هاجره و جعاق دوباره دردش عود کرد، فاقبل علیه اهلو خانوادش آمدند و بر او وادارش کردند که بخورد، نبیز را بخورد و خود را از این درد رها کند. فلم یزالو بهی، همجور مرتب اصرار میکردن حتی شربه، اون هم آخر کار خورد نشید. فساعت شربه من سکنان، وقتی خورد دردش تسکین شد. فعاد الى ابی عبدالله، برگشت نزد امام صادق، فاخبره به وجعی و شربه، به او خبر داد که من دوباره این درد سراغم آمد و راستا من هم خوردم. امام فرمود یبن ابی یعفور لا تشرب، ننوش نخور، فانه حرام، این حرام است. انما هو الشیطان، سبب این درد شیطان است. موکل بک، شیطان است که مشتو موکل است. ولو قد یأس من کذا، اگر مایوس بشه تو را رها میکند و میرمد. صبر کن، درد را تحمل کن تا آخر کار. اگر شیطان مایوس بشه تو را رها میکند و این درد دوباره به سراغت نخواهد آمد. فلما رجع الى الکوفه، زمانی که به کوفه برگشت، حاجبه و شعبه اشد مکان، دردش عود کرد و هیجان پیدا کرد شدیدتر از هر دفعه دیگر. فاقبل اهله علیه، خانوادش آمده یا یک کم از این بخور، یک خود راحت بشی. فقال لهم والله ما اذوق منه قطره، قسم به خدا یک قطرش لب نمیزنم ابدا. فایس میعوز شدن، چون فردی نبود که قسم بخورد. و کان یبتهم علی الشیء و لا یحل، اگر متهمش میکردن قسم نمیخورد، اهل قسم نبود. فلما سمعو، وقتی شنیدن قسم خورد، میئوس شدن. واشتد به الوجع ایاما، چند روزی به این درد مبتلا شد. ثم اذهب الله ما به عن، خداوند این دردش را بله برطرف کرد و از بین برد. فما عاد الیه حتی مات، و عود نکرد و بر نگشت این درد تا زمانی که از دنیا رفت. و این روایت داله بر این است که دردها هم از شیطان است. امام می فرماید انما هو شیطان موکل بک، پس شیطان سبب درد می شود. بله، نبی یعفور فقط فقط هم فقط در کتب رجال معتبره. نه حالا شاید برای بیماری فکر میکنم اشکال نداره، از ضرورات تبیح المحضر، همه فکر مردم اینه، ولی ائمه شدیدن نکردن و در حقیقت این قاعده را تخصیص نزدن که نادر ناچاری حرام ها حلمه تخصیص نزدن و فرمودن لیسه فی الحرامش، منفی موضوع کردن، این درمان نیست. در حقیقت انسان به خمر ناچار نمی شود، می همون نخوری زیرا شما را می کشد. ششمین دلیل این روایاتی است که دلیل است، ولی این است که بله انسان شیطان ممکنه بلاهای انسان را مبتلا می کند در بعضی جاهای مخصوص. آره وقت گذشته است. و صلی الله علی محمد و آله.